سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. این برنامه رادیو آزادی را با من فرشته نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار پایان فوری خشونت ها در افغانستان شده. خواست مشابهی که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم آن را یک بار دیگر تکرار کرد.
اینا باید اختلاف های سیاسی شانده و هر نوع مشکلی که وجود داره از راه مذاکرات باید حل کنه.
در ادامه دختران انیمیشن ساز هرات برای تان خواهیم گفت.
شخصا خودم سعی میکنم در این وقت انیمیشن بسازم که بتونم اوضاع مردم خود از این طریق به تصویر بکشم.
در مسائل جهان میشنوید که نیروی بحری بریتانیا گفته که رویداد مزنون گروگانگیری یک کشتی در سواحل امارات متحده عربی پایان یافته. حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در ادامه نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز:
بدبختانه که قالین زحمت شکلش افغانستان می کنند، نام نیکش پاکستان کسب می کنند.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
شماری از غیر نظامیان خانه هایشان را در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند ترک کردند. مقامات افغان کشته شدن 13 تن به شمول 5 مهاجم در رویداد دیشب در منطقه شیرپور کابل را تایید کردند و نیروهای بحری بریتانیا گفتند که کشتی روبایان از یک کشتی در سواحل امارات متحده عربی بیرون شدند. سلام، خوش آمدید. شماری از غیر نظامیان خانه هایشان را در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند امروز ترک کردند، اما تعدادشان هنوز روشن نیست. این در حال است که نیروهای حکومت برای بازپسگیری بخشای از این شهر از طالبان آماده عملیات شدند. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی گفته شده که بسیاری از مناطق لشکرگاه تحت کنترل طالبان است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما دیروز گفت که در 24 ساعت در جریان درگیری ها در لشکرگاه 40 غیر نظامی کشته شدند. حاجی هلمند از باشندگان لشکرگاه در برنامه مایکروفون شما از رادیو آزادی امروز چنین گفت:
جلوی جاده کماندانی زن و کوچک و بزرگ و پیر و فقیر مرده، کسی نیست که جنازه‌اش ور داره.
بر اساس گزارش ها طالبان تأسیسات دولتی را محاصره کرده و فعالیت شماری از رسانه های طرفدار دولت را متوقف ساختند. سمی سادات فرمانده قل اردوی 215 میوند دیروز از باشندگان لشکرگاه خواست که پیش از آغاز عملیات اردو هرچه زودتر خانه هایشان را ترک کنند. وزارت داخله افغانستان میگوید که در حمله دیشب 5 جنگجوی طالبان بر منطقه شیرپور کابل دست کم 8 تن کشته شدند. میرویس استانگزای سخنگوی این وزارت امروز به رسانه ها گفت که بسیاری از کشته شدگان غیر نظامیانند.
در نتیجه حمله وحشیانه تروریستان در منطقه شیرپور کابل 8 نفر شهید و بیش از 20 نفر زخمی داریم. اکثریت مطلق شهدا و زخمی ها افراد ملکی هستند. مهاجمین تعدادشان در حدود 5 تن بود که در ظرف 5 ساعت از طرف قطعات خاص پلیس از پا در آورده شدند.
گروه طالبان مسئولیت حمله دیشب بر اقامتگاه بسم الله محمدی سرپرست وزارت دفاع افغانستان در کابل را پذیرفت و از حمله های انتقام جویانه بیشتر بر مقامات حکومت هشدار داد. در یک تحول مربوط، خبرگزاری رویترز گزارش داده که دست کم 2 غیر نظامی و 1 مقام امنیتی در انفجار در نزدیکی ریاست امنیت ملی افغانستان در کابل زخمی شدند. فردوس فرامر سخنگوی قماندانی امنیه کابل در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس زخمی شدن 3 تن را در رویداد امروز تایید کرده. تا کنون جزئیات بیشتر در این مورد دادن نشده و مسئولیت رویداد را نیز هنوز کسی نپذیرفته. نیروهای بحری بریتانیا گفتند که کشتی روبایان از یک کشتی در سواحل امارات متحده عربی در خلیج عمان بیرون شدند. این پس از آن است که اداره امنیت تجارت بحری بریتانیا شب قبل از یک تلاش بالقوه کشتی روبایی خبر داد. شرکت حمل و نقل لوید لیست و شرکت امنیت بحری دریات گلوبال هر دو گفتند که تانکر حمل قیر با بیرق پاناما هدف کشتی روبایان قرار گرفته. هنوز روشن نیست که کی مسئول این تلاش کشتی روبایی بوده. بیشتر تا لحظات دیگر. کری سنا سیمونوسکایا دونده بلاروس پس از آن که از سفر به کشورش خودداری کرد به ویانا پایتخت اتریش پرواز کرده و قرار است که امروز به آنجا برسد. این دختر 24 ساله در دوم ماه آگست به سفارت پولند در توکیو پناه برد و گفت که در صورت برگشت از ژاپن به بلاروس مورد مجازات حکومت الکساندر لوکاشنکو حاکم مستبد آن کشور قرار خواهد گرفت. بر اساس گزارش ها پس از آن که کریسینا از مقام های امور ورزش بلاروس انتقاد کرد، مقام های تیم کشورش تلاش کردند تا او را از جریان مسابقات به بلاروس بازگردانند. سفارت پولند در شهر توکیو به کریسینا ویزای بشر دوستانه داده و انتظار می رفت که او به وارسا پایتخت پولند برود. و مقامات جمهوری چک میگویند که به اثر تصادم دو ریل در نزدیکی مرز جرمنی هر دو راننده ریل ها و یک مسافر جان باختند. گزارش شده که در رویداد امروز در نزدیکی شهر دوماژلیتس واقع در جنوب غرب جمهوری چک ده ها مسافر زخمی شدند و وضعیت 5 تن آنان وخیم است. یک ریل محلی و ریل سریول سایر که از برلین راهی شهر پراگ بود تصادم کردند. بر اساس گزارش ها شهروندان جمهوری چک و جرمنی شامل جان باختگان و زخمیان هستند. در مورد علت رویداد تحقیقات آغاز شده. پایان خبرها.
فرشتن نگاه هست ما شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم تا روشان در بخش تخنیک مرام کاری میکنم. دی کمتر از یک ساعت که با ما هستین، گزارش های مهم روز و برنامه های هفته‌وار را به شما داریم. در گزارش اول میشنوید که شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار پایان فوری خشونت ها در افغانستان شده. این شورا همچنین در اعلامیه نگرانی عمیق خود را در مورد نقض جدی حقوق بشری اعلام کرده و افزوده که حملات عمدی در برابر آنها و غیر نظامیان افغان جنایت جنگی می تواند محسوب شود. در این حال حکومت افغانستان خواستار برگزاری نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد نقض حقوق بشری از سوی طالبان و تروریست های خارجی شده. جزئیات را در این گزارش داریم.
با ادامه خشونت های جاری در افغانستان، شورای امنیت سازمان ملل خواستار پایان فوری این وضعیت شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد در اعلامیه خشونت های جاری را محکوم کرده و از همه طرف های درگیر خواسته که هر چه زودتر به خشونت پایان دهند. سازمان ملل متحد همچنین از نقض جدی حقوق بشر در درگیری های جاری ابراز نگرانی کرده و می‌افزاید که حملات عمدی به آنها و غیر نظامیان افغان ممکن است جنایت جنگی تلقی شود. این سازمان از حکومت افغانستان و طالبان خواسته تا به گونه معنادار در روند صلح مشارکت داشته و به سمت حل و فصل سیاسی و آتش بس حرکت کنند. دولت افغانستان از موضع شورای امنیت سازمان ملل متحد استقبال می کند. دواخان میناپال رئیس مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت برای رادیو آزادی گفت که خواست مهم افغانان آتش بس و پایان خشونت هاست.
افغانستان حکومت هرکلی که
حکومت افغانستان استقبال می کند، زیرا آخرین شواهد نشان می دهد که طالبان به گونه گسترده می جنگند و جنایت های بشری انجام می دهند. آخرین واکنش های مردم افغانستان آشکار می کند که از طالبان و اعمالش نفرت دارند. یگانه خواست مردم آتش بس است و توقف خشونت هاست.
اوربان داوده تاوتر خوالی در اولدیم.
شورای امنیت سازمان ملل در حال از خشونت‌های جاری و جنایت‌های بشری در هنگام جنگ ابراز نگرانی می‌کند که حملات طالبان به مرکزهای 3 ولایت بزرگ افغانستان جریان دارد و همچنین گزارش‌های از نقض قوانین جنگ در برخی مناطق وجود دارد. حکومت افغانستان همچنین پس از اعلامیه شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار برگزاری نشست ویژه این شورا درباره وضعیت کنونی افغانستان، افزایش حملات، خشونت‌ها و نقض گسترده حقوق بشر توسط طالبان و تروریستان خارجی شده است. این خواست‌ها را محمد حنیف اتمر، وزیر امور خارجه افغانستان، در گفتگوی تلفنی با همتای هندی‌اش اس جی شنکر مطرح کرده است. هند در حال حاضر ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل را بر عهده دارد. وزیر امور خارجه هند همچنین نشست ویژه سازمان ملل متحد در مورد افغانستان را برای توقف فوری نقض حقوق بشر و تامین صلح پایدار و تضمین ثبات در افغانستان و منطقه مهم خوانده است. واکنش سفارت‌های آمریکا و بریتانیا به نقض جاری حقوق بشر در افغانستان نیز اخیراً تند شده است. این سفارت‌ها در اعلامیه مشترک طالبان را با استفاده از غیر نظامیان افغان به عنوان سپر متهم کرده است. اعلامیه می‌افزاید که طالبان در جریان حملات به نیروهای افغان در خانه‌های مردم مخفی شده و آنجا ماین کاشتند. در این اعلامیه نوشته است که اگر این گزارش‌ها درست باشد، این جنایت جنگی تلقی می‌شود. این سومین اعلامیه متوالی در 3 روز گذشته است که سفارت آمریکا و بریتانیا در کابل طالبان را به نقض حقوق بشر و جنایت جنگی متهم کرده است. اما طالبان حکومت افغانستان را مسئول همه چیز می‌دانند. در پیامی که از سوی سخنگوی دفتر سیاسی این گروه منتشر شده، امیرخان متقی رئیس کمیسیون ارشاد و دعوت این گروه گفته است که دولت افغانستان با راه حل مسالمت آمیز مخالف است.
امارت اسلامی بسیار حوصله مندی کرد. پس از مذاکرات توافق که در دوحه امضا شد، 14 ماه منتظر ماند تا به شهرهای بزرگ و مراکز ولسوالی ها حمله نکنند. اما طرف مقابل همیشه به زبان جنگ و اسلحه صحبت کردند. آنچه مخالف تفاهم و راه حل مسالمت آمیز است.
از سوی دیگر حکومت افغانستان طالبان را متهم می‌کند که جنگ را بر صلح ترجیح دادند. رئیس جمهور غنی روز یک شنبه در جلسه فوق‌العاده مجلس شورای ملی به طالبان گفت که دولت افغانستان انتخاب خود را کرده و طالبان باید یک انتخاب روشن داشته باشند.
چند پیش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم با نشر گزارش از نقض حقوق بشری در منطقه سپین بولدک ولایت قندار از سوی طالبان خبر داده بود. در رابطه با نگرانی ها در مورد نقض حقوق بشری در مناطق مختلف از سوی طالبان با زبیولا فرهنگ رئیس نشرات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ساعت پیش تلفنی صحبت کردم و از او پرسیدم که این نگرانی ها چقدر جدی است.
این نگرانی ها جدی است، واقعی است و با تاسف افراد غیر نظامی قربانی جنگ جاری می باشند. مطابق با یک بررسی که در 6 ماه اول سال 2021 میلادی ما داشتیم، مجموعاً 1677 غیر نظامی در افغانستان کشته شده و 3644 تن دیگر هم زخم برداشتند و در عین زمان در جمع کشته شده ها 154 زن در جمع کشته شده ها هستند، 350 تن دیگر هم زخمی شده. اطفال هم با تاسف قربانی جنگ است. مطابق بررسی های ما 373 طفل در 6 ماه گذشته کشته، به صد رسیده 1083 تن هم زخم برداشته. بنابراین وضعیت جاری وضعیت بسیار بسیار خونین است و 6 ماه نخست سال 2020 میلادی را به صریحا ما میتوانیم بگوییم که ماهای خونینی بوده و افراد غیر نظامی در مناطق مختلف کشور با تاسف قربانی جنگ شده.
فرهنگ صاحب، چند پیش سفارت‌های آمریکا و بریتانیا در یک اعلامیه مشترک طالبان را متهم کردند که از غیر نظامیان افغان به عنوان سپر استفاده می‌کنند و اینا را متهم به نقض حقوق بشری کردند و اکنون شورای امنیت سازمان ملل، آیا محکوم کردن در اعلامیه‌ها در این مقطع زمانی بسنده و کافی است؟
خب، درخواست جامعه بین‌المللی، سازمان ملل متحد، نهادهای حقوق بشری داخلی و بین‌المللی از عاملین جنگ، از گروه طالبان، از دولت افغانستان، به صورت مشخص تر نیست که اینا حقوق بشر دوستانه بین المللی را مراعات نمی توانند و بین افراد نظامی و غیر نظامی تفکیک نمی توانند. اصل تناسب اصل ضرورت را در نظر گرفتن نشده و جنگ در مناطق مسکونی هم بسیار بسیار موارد را داریم که آغاز شده و از انسان ها با عنوان سپر انسانی استفاده شده. تمامی از این نگرانی ها را ما داریم. افزونی برو حملات بالای تاسیسات عام المنفعه صورت گرفته، حملات بالای تاسیسات خصوصی صورت گرفته که همه از اینا نشان می‌دهد که جنگ متاسفانه هزینه جنگ را مردم ملکی و غیر نظامی بیشتر پرداخت میکنه.
اگر کوتاه بگوین، خواست کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از طرف های درگیر چیست تا غیر نظامیان جان و مالشان حفظ شود؟
خواست مشخص کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است که چون حقوق بشر دوستانه بین المللی را در جریان جنگ مراعات نمیتوانند و بین افراد نظامی و غیر نظامی تفکیک قائل شده نمیتوانند، از ابزارهایی که به کار میگیریم در جنگ این ابزارها ظرفیت تفکیک قائل شدن بین افراد نظامی و غیر نظامی را نداره. بنابراین اینا باید اختلافات سیاسی شان و هر نوع مشکلی که وجود داره از راه مذاکرات باید حل کنند.
ذبیح الله فرهنگ رئیس نشرات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. مردم در نقاط مختلف افغانستان خواهان پایان خشونت در این کشورند. با شماره که ما در برنامه میکروفون از شما صحبت کردیم این چنین گفتند:
از یلمان، از شهر جنگ، از شهر نپرسان، از ظلم قتلا و از کاری دوزای حرفی گرد میزنن. میفهمی؟ یک طرف بمبار میکنه خانه مردم در بازار، تجارت خانه، هر چی شپخانه همه چی بمبار میکنه بخاطر یک طالب است، مبنا شانی است. ولی اگر این طالب بمبار میکنه چرا در امراک میای یعنی صد نفر چرا بمبار نمیکنه؟ ما میگم یعنی حقوق بشر کجا است؟ ما خودم بیرون نرفتم از تلفن که از همسایه یا از ایرب میره پیکا خبر دارم. الان جلوی جاده کماندانی زن و کوچیک و بزرگ و پیر و پکیر مرده، کسی نیست که جنازه شوار داره، وقت نیست که کسی از جاده این جنازه کسی وار داره. دیشب نه پریشب طالبا همه ساعتی در شب مرا با بچه و بازان و با همه چی با زور از خانه ما بیرون کرده، در ما شکست اصلا از پا داره و در
طرف دولت دارم به طرف طالب دارم. یک شرمند رو میخواییم بگم که اصلا همی خیدش هایی مندوی کلن خودجوش تمام مردم رو میخیزم. اگر نرهای الله اکبر داخل هرات بود همگی خود مردم و خواست خود خویی یا لواسته رو گفتن، چون نمیخوایم ظلم دگه، نمیخوایم جنگ دگه، نمیخوایم به جنگ نگفتم. و یک چیز رو میخوایم بگم که اردکی، اردکی شما نام غرشتیم، اردکی چی میگیم؟ اردکی چی معنا داره؟ مردم علیه این ظلم طالب میخیزه، شما اردکی میگیم؟ کدوم قانون خدا گفته که توی یک اسیر بگی سر ببر او رو مثل گفتن بده قربانی کن؟ کدوم قانون خدا گفته تو بچه 12 سال بگی شلاق بزن؟ کدوم قرآن قانون خدا گفته تو به مردم ظلم کن، خانه های مردم برو، مردم از مردم سوء استفاده کن؟ در مقابل از اینا که اگه دولت بمبار میکنه مجبوره، به خاطر که از مردم سفر استفاده میکنن.
جان علی جعفر هستم از کابل. رهبری هر دو طرف مسلمان باشه، عقیده در اسلام داشته باشه، مردم جنگ نمیخواد برادر. مردم خسته شده، مردم بیچاره است. ما یک دکاندار هستیم، 3 روز است اصراف نکردیم در شاد ما مردم نیست، مردم به تشویش است، مردم بیچاره است، مردم 40 سال جنگ و بدبختی را دیده، بعد از سالیار خدا بس دیده. اما شما چی میخواین؟ یک امریکایی بود که رفت، چی میخواین شما؟ هدف شما چی است؟
در ادامه ناامنی ها در افغانستان، شهر کابل دیشب شاهد یک حمله بود. آنچه که در این حمله گذشت تا دقایق دیگر.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
و وزارت داخلی افغانستان میگوید که در انفجار سه‌شنبه شب در برابر خانه سرپرست وزارت دفاع در منطقه شیرپور شهر کابل 8 تن به شمول یک زن جان باختند. مسئولیت این رویداد را طالبان پذیرفته. در حمله دیشب کابل چی گذشت؟ در این گزارش میشنویم.
کابل و یک رویداد مرگبار دیگر. مهاجمان سه شنبه شب موتر پر از مواد انفجاری را بر خانه بسم الله محمدی سرپرست وزارت دفاعی ملی در منطقه شیرپور از مربوطات حوزه دهم شهر کابل کوبیدند. پیشتر از ساعت 8 سه شنبه شب مهاجمان پس از انفجار اینجا و شکستاندن دیوارهای سیمنتی راه را برای ورود به خانه یکی از نمایندگان پارلمان عظیم محسنی که در همسایگی خانه بسم الله محمدی است باز کردند. مهاجمان برای بیش از 5 ساعت از اینجا به درگیری پرداختند. همین شب در این خانه نشستی برای تصمیم گیری جنگ درباره بغلان برگزار شده بود. عظیم مرادی یاور عظیم محسنی نماینده پارلمان میگوید
4 نفر از میمونای ما در اونجا که واقعا مردمای بسیار مظلوم و بیچاره و بی‌وضاحت و غریب بود به خاطر حل مشکلشان آمده بود، اونا شهید شدن و 10 نفر از محصلینی که در دفتر ما وجود داشتن عملا درس میخوانند در اونجا، اونا هم زخم شدید برداشتن.
سرپرست وزارت دفاعی ملی در پیامی گفته است که در این رویداد شماری از محافظانش زخم برداشتند. نیرومندی این انفجار را میتوان در آنچه از این رویداد باقی مانده است دید. یکی از دفترهای نزدیک این محل که سخت آسیب دیده است و در او پنجرهش فرو ریخته است، 4 تن در هنگام انفجار در یک اتاق در اینجا بودند، اما جان سالم به در بردند. شکرالله یکی از این گواهان است.
اول صدای شبیه تصادف موتر را شنیدیم و بعدن صدای انفجار بلند. پس از آن دیگر نفهمیدیم که چی گپ شد. حدود 15 دقیقه اینجا بودیم ولی به هیچی نفهمیدیم.
عبدالله راننده تاکسی است که از فاصله بسیار نزدیک این محل می گذشت که در چند قدمیش انفجار شد. یک چشم او در این رویداد زخم برداشته است. عبدالله حالا آمده است تا موترش را که سخت آسیب دیده است با خود ببرد.
دوستی ما که در موتر همراهم بود شدید زخمی شد. 20 دقیقه نیم ساعت اینجا ماندیم و بعد دولت آمد ما را از موتر پایان کرد و رفتیم.
در این رویداد بیشتر به غیر نظامیان آسیب رسیده است. از خانه های مردم گرفته تا دفترها و ساختمان هایی که در اطراف این محل بودند زیان دیدند. مسئولیت این رویداد را طالبان پذیرفته است. میرویس استانکزای سخنگوی وزارت امور داخله:
8 نفر شهید و بیش از 20 نفر زخمی داریم. اکثریت مطلق شهدا و زخمی ها افراد ملکی هستند. مهاجمین تعدادشان در حدود 5 تن بود که در ظرف 5 ساعت از طرف قطعات خاص پلیس از پا در آورده شدند.
انفجار دیشب همزمان با کارزار خودجوش مردمی با شعار الله اکبر برای نکوهش جنگ و حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان رخ داده است که با واکنش های تندی روبرو شده است. پس از حمله موتربم در برابر مکتب سید الشهدا در ماه ثور در کابل، این دومین حمله مرگبار در پایتخت است، هرچند که کابل گواه انفجارهای دیگری هم بوده است. به روز چهارشنبه در انفجار دیگری در کابل نیز 3 تن زخمی شدند. سخنگوی فرماندهی پلیس کابل میگوید که این رویداد در نزدیک وزارت شهدا و معلولان رخ داده است.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید.
حقوق اساسی و بشری هم در نیمه دوم نشر می شه. 5:24 دقیقه عصر به وقت کابل است. شما هم شنونده رادیو آزادی. افغانستان تنها شاهد ناامنی ها نیست، بلکه افزایش جرایم جنایی هم در برخی ولایت ها نگرانی های را ایجاد کرده. پس از گسترش ناامنی ها در ولایت بامیان، جرایم جنایی در این ولایت به صورت کمپیشینه افزایش یافته است. باشنده های بامیان میگویند این امر زندگی را هر روز در این ولایت برایشان دشوارتر ساخته. آنان خواستار جلوگیری از رویدادهای جنایی شدند. جزئیات در این گزارش.
افزایش جرایم جنایی در بامیان زندگی را برای باشندگان این ولایت دشوار کرده است. اخیراً رویدادهای جنایی یا عزیز کسی را گرفته و یا هم دارایی‌هایش را. عبدالحکیم 3 ساله حدود 2 هفته پیش در روستای بغلگ دهسرخ ولسوالی یکاولنگ از سوی یک تفنگدار ناشناس در خانه پدرش با یک خواهرزاده اش که پلیس بود به قتل رسید و یک خواهرزاده دیگرش زخمی شد. شکیلای 27 ساله همسر عبدالحکیم است. او به رادیو آزادی میگوید که شوهرش نه با کسی دشمنی داشت و نه کارمندی در نهادهای دولتی و غیر دولتی بود. او می افزاید که تفنگدار ناشناس شب وارد خانه شد و سپس شوهر و 2 تن دیگر از اعضای خانواده اش را به گلوله بست.
شاید قربان بود که مادر که زارای زنگ زد بیا بغلا بیتو اندیش بخاطر یه دیگه تو خمش نه طرف بود که ما زن بودم بچم بود صداش بود بچه بیروش دو دونه خردادایش بود چه دین خبرین شاید 12 بجه شب بود که صدای رفتن و گشی میدم تا کردم یه ذره خستم دیدم که از شوهر کلکین فهمیدم چه یک یو خطا بر رویش بسدا دنی چه کلاسین که پر جوگو چی میکنه فایر میکنه تو ما دیگه وسته سر من عمل دیگه خیلی فایر زیاد هستش و فایر پس یک دفعه پسون دیدم که او رفت از خانه خون مبارده.
از عبدالحکیم یک پسر 5 ساله به جا مانده. اکنون شکیلا نگران پرورش تنها فرزندش در سایه سنگین جنگ و موجی از خشونت ها است. کبرا یکی دیگر از قربانیان جرایم جنایی است. او میگوید با گسترش ناامنی ها در بامیان برای نجات جان خود و 5 فرزندش در دامنه های کوه بابا پناه برد. اما هنگامی که بازگشت تمام دار و ندارش دزدیده شده بود.
مثلا کجام په رفتم دیگه تمام سایلای ما گم شد دیگه. مات خورکیم الکشن دیگه مادم دستر نبود خانه دیگه 4-5 دنشتری ما تو اتکاسم نبود که دیگه مشتم کج مرگو برای دیگه اگنم که زرف مرا تمام خانه مرگو دیگه.
شوهر کبرا بیش از 1 سال می شود که فوت کرده. او می گوید که حالا حتی نانی برای خوردن و فرش برای نشستن ندارد. مسئولان محلی بامیان هم می پذیرند که در 1 ماه اخیر میزان جرایم در این ولایت افزایش یافته است. آنها دلیل عمده این امر را گسترش جنگ و ناامنی در بامیان عنوان می کنند. به گفته مسئولان از آغاز سال تا کنون بیش از 130 مورد جرمی مثل سرقت‌های مسلحانه، قتل، دزدی و تجاوز جنسی ثبت شده. همایون الخانی سخنگوی قماندانی امنی بامیان به رادیو آزادی گفت که بیش از 100 نفر در پیوند به این رویدادها دستگیر شده اند. او از تدابیر امنیتی برای مبارزه با این جرایم خبر می دهد.
پیرامون جلوگیری از وقوع و ازدیاد جرایم جنایی در سطح ولایت بامیان ما پلان های پیشگیرانه را ترتیب کردیم و فعلا هم به مرحله اجرا قرار داره.
این در حالی است که حدود 1 هفته پیش یک پلیس هم در کتل شاتوی ولسوالی پنجاب در درگیری با دزدان مسلح کشته شد. قربانیان جرایم جنایی مثل شکیلا و کبرا هم چشم براه برنامه های امنیتی مسئولان محلی بامیان هستند تا دیگر کسی مثل آنها عزادار و بی‌پناه نشود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تا لحظات دیگر از دختران انیمیشن ساز هرات برایتان خواهیم گفت، اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که نیروی بحری بریتانیا گفته که رویداد مزنون گروگانگیری یک کشتی در سواحل امارات متحده عربی پایان یافته. هشدار شب گذشته پخش شد و در آن جزئیات بیشتر دادن نشده. در این گزارش بیشتر بشنوید.
بریتانیا اعلام کرده که حادثه گروگانگیری یک کشتی در سواحل امارات متحده عربی که مربوط خلیج عمان می شود پایان یافته. سازمان امنیت تجارت بحری بریتانیا بدون آنکه جزئیات بیشتر ارائه کند گفته که گروگانگیران کشتی را ترک کردند و کشتی سالم است. از احتمال ربودن این کشتی که حامل قیر بود 1 شب پیشتر هشدار داده شد. تا هنوز وضاحت داده نشده که کی مسئول اقدام به گروگانگیری کشتی بوده، اما اخیراً روابط ایران با کشورهای غربی به شدت بحرانی شده. 3 منبع در نیروی بحری بریتانیا 3 شنبه به خبرگزاری رویترز گفتند که کشتی موسوم به اسفالت پرنسز توسط نیروهایی در حمایت ایران به گروگان گرفته شد. آن سو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اتهام‌ها را رد کرده که گویا نیروها و یا متحدینش در رویداد گروگانگیری در سواحل امارات متحده عربی دخیل بودند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران هم این رویداد را کاملا مشکوک خوانده است. ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و اسرائیل ایران را به حمله هفته گذشته توسط طیاره بی‌سرنشین بر یک تانکر نفت در خلیج عمان متهم کردند. دو عملی بریتانیایی و رومانیایی کشتی در رویداد هفته گذشته کشته شدند. ایران همچنان دست داشتنش را در آن رویداد رد کرده. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا اظهارات مقام‌های بریتانیایی را تکرار کرده و روز دوشنبه گفت که در واکنش به حمله بر تانکر نفت پاسخ مشترک داده خواهد شد. ایران گفته که به هر گونه تهدید برای امنیتش پاسخ خواهد داد.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. 5:30 عصر به وقت کابل است. ژکفر احمدی با فشرده خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سفارت ایالات متحده در کابل می گوید که اگر گزارش ها در مورد ناپدید کردن نیروهای افغان و مجبور ساختن بیوه های آنان به نکاح با جنگجویان طالبان حقیقت باشد، این به مثابه جنایت جنگی بوده می تواند. شماری از غیر نظامیان خانه هایشان را در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند امروز ترک کردند، اما تعدادشان هنوز روشن نیست. این در حالی است که نیروهای حکومتی برای بازپسگیری بخشای از این شهر از طالبان آماده عملیات شدند. وزارت داخله افغانستان میگوید که در حمله دیشب 5 جنگجوی طالبان بر منطقه شیرپور کابل دست کم 8 تن کشته شدند. میرویس استانگزای سخنگوی این وزارت بر رسانه ها گفته که بسیاری از کشته شدگان غیر نظامیانند. نیروهای بحری بریتانیا گفتند که کشتی روبایان از یک کشتی در سواحل امارات متحده عربی در خلیج عمان بیرون شدند. و مقامات جمهوری چک میگویند که به اثر تصادم دو ریل در نزدیکی مرز جرمنی، هر دو راننده ریل‌ها و یک مسافر جان باختند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون چند خبر ورزشی را از رادیو آزادی می شنوید.
چهاردهمین دور رقابت‌های انتخابی پرورش اندام و فیتنس در کابل آغاز شد. مجیب قاره‌زاده عضو دفتر مطبوعاتی کمیته ملی المپیک برای رادیو آزادی گفت 381 ورزشکار در دو رده سنی جوانان و نوجوانان از تمامی باشگاه‌های پرورش اندام و فیتنس پایتخت حضور یافتند. به گفته آقای قاره‌زاده این رقابت‌ها برای 3 روز در 10 کلاس وزنی اما با رعایت دستورات بهداشتی وزارت صحت پیگیری می شود. بر بنیاد گفته های مسئولان در پایان چهره های برتر کارت عضویت تیم منتخب شهر کابل را برای اشتراک در رقابت های تیم ملی به دست خواهند آورد. رقابت های گزینشی تیم ملی پرورش اندام و فیتنس افغانستان در اواخر ماه اسد سال روان خورشیدی به میزبانی پایتخت برگزار خواهد شد. با افتتاح جیمنازیوم ورزشی در ولایت سمنگان بخشی از مشکلات ورزشکاران این ولایت رفع گردید. کمیته ملی المپیک با نشر این خبر گفته این جیمنازیوم در گستره 1800 متر مربع زمین به شکل پخته و اساسی از طرف اداره عملیات ریاست جمهوری در ساحه آینچه شهر ایبک اعمار شده است. حمیدالله فیضی عامل تربیت بدنی و ورزش ولایت سمنگان میگوید هزینه ساخت این جیمنازیوم 50 میلیون افغانی بوده که مدت کار آن 2 سال را در بر گرفته است. با افتتاح این جیمنازیوم بخش از مشکلات ورزشکاران فوتسال، والیبال، بسکتبال، حتی ورزش‌های رزمی و عنعنوی در این ولایت رفع می‌شود. مسابقات 20 اوره کرکت میان تیم‌های ملی کرکت استرالیا و بنگلادش روز سه‌شنبه در بنگلادش آغاز شد. بر اساس گزارش‌ها در اولین بازی 20 اوره بنگلادش 23 توپ به استرالیا تعیین کرد و این کشور را برای نخستین بار در مسابقات 20 اوره شکست داد. دومین بازی 20 اوره عصر امروز چهارشنبه، بازی سوم در 6 آگوست، بازی چهارم به 7 آگوست عصر شنبه و بازی پنجم در 9 آگوست روز دوشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند حتما گوش کنین. پیش از آن گزارش داریم در موردی که دختران انیمیشن ساز هرات با وجود تهدیدات بلند امنیتی و رسیدن جنگ به دروازه های شهر هرات همچنان با ساخت انیمیشن مصروف هستند. این دختران تاکید دارند که در شرایط جنگی کنونی با انگیزه بیشتر به طراحی انیمیشن می پردازند تا چهره قدرتمند از زنان افغان را به نمایش بگذارند. ای که انیمیشن چیست و ای دخترها چی میگن در این گزارش بشنوید.
تهمینه رحیم در یک انیمیشن محدودیت دختران در بخش آموزش را به تصویر کشیده. دختری که به دلایل ممانعت از آموزش خودکشی میکند، اما دختر دیگر با حمایت خانوادهش مکتب را تمام می کند و وارد پوهنتون می شود. دو روایت متفاوت از زندگی دختران در افغانستان. تامین رحیم 2 سال می شود که به ساخت انیمیشن روی آورده، اما حالا نگرانی کلان در دل دارد که با رسیدن طالبان به بخشای از شهر هرات نتواند که انیمیشن بسازد.
البته که با نزدیکتر شدن طالبان و وضعیت بد امنیتی مشکلات‌های زیاد خود داشتیم و بیشتر محدود میشیم، اما هیچ کدام از اینها باعث از این نمیشه که ما انیمیشن نسازیم و دیگه کار نکنیم. برعکس بیشتر به ما انگیزه میده و باعث میشه که بیشتر تلاش کنیم. شخصا خودم سعی میکنم در این وقت انیمیشن بسازم که بتونم اوضاع مردم خود و خصوصا دختر خانم های عزیز از این طریق به تصویر بکشم.
انیمیشن توسط دستگاه‌ها و نرم‌افزارهای کامپیوتری به هدف به تصویر کشیدن تخیل انسان، تبلیغ، سرگرمی به کودکان و نمایش ساخته می شود و در این اواخر علاقمندی دختران به ساخت انیمیشن در هرات افزایش یافته است. این در حالی است که در گذشته ها تنها مردان مصروف از ساخت انیمیشن در هرات بودند. بیش از 3 سال می شود که مرکز کدنویسی دختران افغان برای ده ها تن از دختران فرصت آموزش در رشته گرافیک را فراهم ساخته است. نرگس یایی 22 ساله یک از دختران انیمیشن ساز هرات است. نرگس در این انیمیشن کوتاه دختری را به تصویر کشیده که همچنان با مخالفت پدرش به آموزش می‌پردازد. او حالا در واکنش به پیشروی طالبان به شهر هرات و وضع محدودیت احتمالی بر فعالیت دختران می‌گوید که هیچگاه دست از ساخت انیمیشن بر نمی‌دارد.
ولی با آمدن طالبان و جنگ هایی که آنها شروع کردن تصور میکنم که اونها مخالف کار با انیمیشن هستن و امکان داره که اونها به جای ازی دروس علوم دینی جایگزین کنند. آنها نباید با کامپیوتر و انیمیشن مشکل داشته باشند و برای خانم ها و زنان محدودیتی در این زمینه وضع کنند و این کار اصلا برای ما قابل قبول نیه.
همکنون جنگ میان نیروهای دولتی، مقاومت مردمی و طالبان به کمربندهای امنیتی نزدیک خانه‌های مسکونی جریان دارد. گروه طالبان 17 ولسوالی هرات را به گونه کامل در اختیار دارند و در 2 ولسوالی دیگر نیز جنگ جریان دارد. پیشروی طالبان زکریا رحیمی رئیس معارف هرات را نیز نگران ساخته، چرا که بیش از 60% مکاتب در مناطق تحت تسلط گروه طالبان است.
ما در مکاتب دخترانه خود خوشبختانه معلمین ما همه از طبقه اناس هستند و تمامی کارمندان ما از طبقه اناس هست در مکاتب دخترانه ما. بنابراین ما فکر نکنم هیچ بانه برای طالب باقی بمانه که او بخواه مکتب مسدود بسازد.
بر بنیاد آمار معارف هرات بیش از 1 میلیون متعلم در بیش از 1200 مکتب مصروف آموزش هستند. در دوران حاکمیت رژیم طالبان در نیمه دوم دهه 90 میلادی زنان از بسیاری از حقوقشان حتی رفتن به مکتب محروم بودند. اما حالا طالبان میگن که بر اساس شریعت اسلامی اجازه فعالیت به زنان میدهند. اما بسیاری از زنان میگن که این اظهارات بسیار کلی است. اما تامینه و نرگس 2 دختر انیمیشن ساز در هرات هیچ باورمندی به طالبان مبنی بر وضع نکردن محدودیت بر زنان ندارند و آنان از تسلط بیشتر طالبان و برقراری احتمالی امارت اسلامی در شوک عظیمی به سر میبرند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز،
خوشحالیم که با تقدیم یک برنامه دیگر حقوق اساسی و بشری در خدمت هستیم. در این برنامه در مورد بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر کمیسیون مستقل حقوق بشر بحث میکنیم و مهمانی را که در این برنامه دعوت کردیم، محمد عظیم بشارت، مسئول بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خب آقای بشارت، شما را خوش آمدید میگیم.
تشکر از شما، سلامت.
داخل در مورد امی بخش کاریتان، بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر است، کمی معرفی کنین و توضیح بدین برای شنونده.
سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی. بخش تحقیق و مطالعات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همزمان با ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال 1381 فعالیتشان شروع کردند.
بله.
و در راستای تولید و تهیه متن‌های تحقیقی، آموزشی و برگزاری کنفرانس های ملی و بین المللی و متونی که در زمینه توسعه آگاهی شهروندان در رابطه با حقوق بشر مورد نیاز است فعالیت میکنه.
بله.
این بخش ساختار مشخص خودش داره و عمدتاً یا به صورت محوری روی انجام تحقیقات که در رابطه با موضوعات حقوق بشری صورت میگیره کار میکنه و نتایج کاری این بخش عملا تهیه گزارش های است که با عنوان گزارش های تحقیقی به مردم افغانستان ارائه میشه.
خب چی انگیزه باعث شد که این بخش در کمیسیون مستقل حقوق بشر ایجاد شود؟
انگیزه ایجاد بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر چند چیز است.
بله.
در مرحله اول تحلیل وضعیت حقوق بشر. ما متوجه هستیم که هر کاری برای حقوق بشر نیازمند شناخت دقیق و جامع از موضوعات مربوط به همون موضوعی است که ما در رابطه با او کار میکنیم. طبیعی است که کار برای حقوق بشر در مرحله اول نیازمند اینه که ما وضعیت حقوق بشر را در سطح ملی، یعنی در سطح افغانستان، به خوبی مطالعه بکنیم و بشناسیم، چالش ها را دریافت بکنیم، بر اساس واقعیت ها و بر اساس چالش هایی که در رابطه با مسائل مربوط به حقوق بشر وجود داره برنامه ریزی بکنیم و کار انجام بدیم. در این راستا کارهایی است که توسط بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر انجام میشه. در مرحله اول بخش تحقیق و مطالعات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سعی میکنه با مطالعه عینی از مصادیق حقوق بشر یا از عناوین مربوط به حقوق بشر در سطح ملی به صورت مشخص معلومات دقیق از او به دست بیاره، آمارها، ارقام و احصائیه ها را به صورت مشخص تثبیت بکنه، میزان دسترسی به مصادیق حقوق بشر را مشخص بسازه. بعد وقتی که این کار صورت گرفت، طبیعی است که در جریان مطالعه و به دست آوردن آمارها ما به نتیجه‌ای که میرسیم اینه که متوجه میشیم چه چالش ها و چه مشکلات در این زمینه وجود داره.
بله.
با عنوان نمونه، ما اگر تحقیق در رابطه با وضعیت دسترسی شهروندان به حق دسترسی به آب صحی مورد مطالعه قرار بدیم، مشخص میشه که چقدر از مردم افغانستان به آب صحی آشامیدنی دسترسی داره که دسترسی به آب صحی آشامیدنی یکی از مصادیق حقوق اقتصادی اجتماعی حقوق بشر هست.
بشه شما بگوین که در جریان فعالیتاتون چی چالش های وجود داره؟
وقتی که در رابطه به هر موضوع مطالعه دقیق صورت گرفت، آمارها، احصائیه ها تهیه شد، چالش ها هم مشخص میشه.
بله.
در رابطه به همون موضوع مشخص.
بله.
وقتی که در رابطه به همون موضوع ما چالش ها را هم به دست آوردیم، راهکار بسیار منظم و دقیق و از طرف دیگر پیشنهادات بسیار اساسی را میتونیم با آدرس نهادهای مسئول، دولت افغانستان، حتی جامعه مدنی ارائه بکنیم که برای سهولت های دسترسی به همون حق، به عنوان نمونه همون حق را که ما مثال دادیم، حق دسترسی با آب آشامیدنی صحی، چه اقدامات باید انجام بشه تا مردم و شهروندان افغانستان بتونه به سهولت به این حقش دسترسی پیدا بکنه. در خصوص چالش ها، اگر در پاسخ به پرسش بعدی شما بپردازم، طبیعی است که در رابطه به هر حقی در رابطه به دسترسی به هر حق سهولت‌ها و چالش‌های زیادی وجود داره که میشه مثلا ما او را در جریان صحبت‌ها متمرکز با همون مصادیق مربوط به حقوق بشر بحث کنیم.
بله. خب شنوندای عزیز، یک وقفه کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی.
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
دوستان شنونده، برنامه ما ادامه دارد و موضوع مورد بحث ما بخش تحقیقی و مطالعات حقوق بشر کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خب آقای بشارت، میشه از دستاوردهای کاریتان که در این بخش شما تحقیق کردین برای ما شنونده توضیح بدین؟
در خصوص دستاوردها من خیلی خوشحال هستم و افتخار میکنم که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از سال 1381 تا امروز 91 عنوان تحقیق موضوعی را در سطح ملی انجام داده است.
بله.
این تحقیقات عمدتا متمرکز به انواع حقوق مربوط به بحث کلی حقوق بشر بوده و شامل مصادیق حقوق بشر در سطح ملی است. به عنوان نمونه، در رابطه به حقوق مدنی سیاسی، ما در رابطه به حق حیات موضوعات مشخص را داشتیم و تحقیقات مشخص را انجام دادیم. در رابطه به تلفات ملکی، در رابطه با وضعیت امنیتی یا دسترسی شهروندان به موضوعات امنیتی و مسائل از این دست، در رابطه با مسائل مربوط به خشونت که در مجموع به یک نحوی از مصادیق حق حیات که به عنوان یکی از محورهای اصلی حقوق بشر به حساب میه شمرده میشه. در رابطه با حقوق اقتصادی اجتماعی هم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان عناوین مختلف را زیر عنوان حقوق اقتصادی اجتماعی، حق دسترسی به صحت، حق دسترسی به کار، حق دسترسی به تعلیم و تربیت مورد تحقیق و بررسی قرار داده و گزارش‌های تحقیقی مفصل را که با پیشنهادات منظم هم همراه بوده خدمت مردم افغانستان و دولت جمهوری اسلامی افغانستان تقدیم کردند.
بله.
و همین قسم در رابطه به حقوق همبستگی، حقوق مربوط به محیط زیست، حقوق مربوط به دسترسی به خدمات، حقوق مربوط به آزادی ها یا حداقل دسترسی به سهولت های مربوط به آزادی ها، مباحث متنوع را مورد تحقیق قرار داده و گزارش های تحقیقی را در این زمینه تهیه کرده و به نشر رسانده است.
بله، بسیار جد تشکر از شما. لطف کردین. شنوندای عزیز، گفتگوی ما بود در مورد بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر که یکی از بخش‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر است. تا تقدیم برنامه دیگر شما را به الله پاک می‌سپاریم. اوقاتتان خوش.
در امتداد لحظه‌ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابقی رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا نزدیک ببر باخت که من حیوانات را نزدیک دیدن کنم.
شنونده های عزیز، سلام های ما را بپذیرید. در مورد اولین فرش ها چی می دانید؟ چی تغییراتی در فرش‌های امروزی نسبت به سابق به میان آمده است و مردم در مورد فرش چی نظری دارند؟ امروز روی همین موضوع بحث صورت می‌گیرد. در شروع در مورد تاریخچه فرش صحبت می‌کنیم، بعد از ارزش آن گپ زده می‌شود و در مورد تغییرات و کیفیت فرش‌ها نیز نظریات مردم را می‌شنوید. همراهی مان کنید. فرش که اکثرا از پشم، پنبه و در بعضی موارد ابریشم ساخته می شود، معمولا برای پوشش زمین به کار می رود. بشر از زمانی که خود را شناخت و در زندگی روزمره خود ضرورت احساس نمود، با فکر داشتن یک شی بود که او را در برابر سردی و سختی زمین محافظت نماید. و پشم و موی حیوانات مثل گوسفند و بز اولین یافته های بشر برای برآوردن این نیاز بود. به دنبال آن بشر آموخت که می تواند با در هم نمودن و فشردن الیاف پشم زیرانداز زخیمتر و گرمتر به نام نمد تهیه نماید. در ابتدا از پشم حیوانات توسط وسایل خیلی ساده فرش می بافتند، اما به مرور زمان کارخانه ها و فابریکات برای تهیه فرش به وجود آمده است. خب در این باره بعداً بحث می کنیم. حال از تاریخچه و پیشینه فرش بشنوید. در این باره دوست محمد قابلبایی، مسئول بخش جمع‌آوری فولکلور وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان، توضیح داده می گوید:
انسان از بد به پیدایشان در تلاش و تجربه یک زندگی بهتر بودند. به همین منظور از پوست حیوانات خرد و بزرگ به منظور زیرانداز یا فرش و پشتی و بالشت و سرانداز استفاده می کردند. از آران سال همین روال ادامه داشت تا اینکه به بافت نی قادر شدن و تولید کردن و به فرش و زیرانداز از نی می بافتن. باز هم از آران سال همین روال ادامه داشت تا اینکه به رسیدن پشم گوسفند و دیگر حیوانات و تولید تار دست یازیدن و به بافت گلم و قالین و قالینچه و فرش های دیگر قادر شدن. در نخست گلم های به نام صدرنجی و قاغمه و مثلا گلم و اینا قادر شدن، آهسته آهسته در تلاش بودند که تا فرش های مرغوب تر تولید بکنن که بعدا به تولید یا بافت قالین قادر شدن. و در قالین ابتدا رنگ و گل و نقش چیزی در خود نداشت، با آهسته آهسته دو رنگ شد و سه رنگ شد و بالاخره قادر شدن تا گل ها و نقش های بسیار مرغوب دو ببافن و در خانه های خود استفاده بکنن.
گفته می شود نمد از جمله اولین فرش ها به حساب می رود، چنانچه رسم نمدمالی خاصتاً در مناطق مرکزی و برخی روستاهای شمال افغانستان معمول است و کاسبان این پیشه می گویند که از نمد به منظور فرش کردن، محافظت از اسبهای بزکشی از سرما و پاپوش چاپندازها استفاده می کنند. محمد دین یک تن از فرش فروشان شهر کابل در این مورد:
اصل سابقش کو ترکمنه جور کده، ترکمنه به خاطر یک رقم خانه چوبی جور میکد، به سریش مزی میانداخت، زیرش هوار میکد، یک نرم خوب چی دستگاه مردم مالدار جور میکنه، حالی که رواجی بادرم جور میکنه اونه که چندان اعتبارم نداره خوب نیستن. در خانگی جور شده باشه بسیار خوبش نیست، نباشه 50 سال عمر داره هر رقم هوار کنین. چرا که ترکمنه که نمه جور میکنه بسیار زحمت میکشه.
قالین یکی از صنایع مهم افغانستان است که این صنعت نیز اکثرا در ولایات شمالی این کشور رواج بیشتر دارد. قالین های افغانی اکثرا از مواد طبیعی توسط زنان تهیه می شود. مصاحبه ما را که با یک تن از تاجران و دکانداران قالین فروشی در شهر کابل انجام دادیم بشنوید که معلومات بیشتری در مورد قالین های افغانی.
همی قالین های وطنی را از کجا میارن شما؟ چگونه به فروش میرسانید؟
قالین های وطنی را از مزار، قنداز، آخچه از اینجا خریداری میکنیم. وقتی که بافته میشه پتای بسیار زیاد میداشته باشه، بازو قیچی میشه، تکانده میشه، باز میاریم در بازار به مردم به عرضه میرسیم.
گفته میشه که اکثرا همی قیچی کاری و شست و شویش در پاکستان میشه؟
بله اوجا هم میشه. بدبختانه که قالین زحمت شکلش افغانستان میکنن، نام نیکش پاکستان کسب میکنن.
چرا مردم ما اکثرا قالین های خارجی میاره میخره و افغانی نمیخرم؟
به خاطر که قالینای وطنی یک تجار صحیح نداره که قالین وطنی تا چی حد اندازه فایده داره. و قالین ترکی ایرانی اونم 5 سال رنگ راخش هم میره، مردم پس می دوباره تبدیل میکنن، کس نقص فایده خدا بفهمه. اصلا ترکی ایرانی رو نمیخره. دولت خود خواهشمند هستیم کمی قالین ترکی ایرانی رو بسیار با پیسه با گمرک کم داخل افغانستان نمانن که بیاید.
بعضی مولدین همی کسایی که قالین تولید میکنن اینا میگن که با بسیار زحمت و مشکل قالین میبافیم، اما با پول ناچیز به فروش میرسانیم برای تاجر. شما چند میخرین از اونا منایس یک تاجر؟
اونا راست میگن. یک قالین مدت 6 ماه از بافت خلاص میشه. او کسی که قالین میبافه از کمر، دست، سر، از مغز و حساب از کلش خلاص است. زحمت که قالین داره هیچ چیز نداره. باز ما که او قالین خریداری میکنیم، میاریم به دکان ها، به مردم میاریم، به عرضه میگذاریم. کس به واسه که قالین وطنی رو بخره، قالین ترکی رو میخره.
خب شما که با پول کم از اونا میخرین، خب باز شما دوباره با پول کم نمیفروشین؟
نخیر. خیر، ما در پول کم مفروشیم، پول زیاد فروخته نمیتونیم. تا اینجا که من 100-200 دلار مصرفشان میشه، ما مجبورانه دیگم تا ارزان ازشان خیلی داریم.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
از سوی دیگر محمد سلیم باشنده شهر کابل می گوید همان فرش های ساده قدیمی نسبت به فرش های مدرن امروزی از کیفیت خوبی برخوردار بودند و اکنون آنان با استفاده از فرش های امروزی خود را راحت احساس نمی کنند. این که چگونه، در این ارتباط از محمد سلیم بشنوید.
در اون وقتایی که ما فرش میوردیم در خانه کلگی تعریف میکرد که چی یک فرش هسته، چی قخوبش هسته، تبریکی میامده، نه پت میداد، نه را میکرد، نه گاز داشت، نه چیز دیگه داشت. ولی حال در این وقتایی که ما فرش میخریم به نام ترکی و ایرانی، به خدا باور کو در سرش پایت میمونی پایت داغ میاد. چی خاصا در گرمی که سرش پایت میمونی یا سرش خوکده خیلی چی مکان نداره، تقدر پت میتر دلای تاو میکنه. همون خو میگن که هر چیز هم چیز قدیمش خوبش بود.
به گفته خانم نسرین، قالین های افغانی به خاطر کیفیت عالیش در سالهای 2008 الی 2014 میلادی جوایز بین المللی را در شهر هامبورگ جرمنی از آن خود کرد.
امروز هم با وجودی که در جنگ‌های داخلی هم جریان داره، قالین بافی و صنعت قالین بافی در افغانستان هم مروج است. فرشای اون زمان فرشای بسیار ساده و سبک و ارزان بود، یعنی از رنگ‌های مرغوب رنگارنگ ساخته میشد، اما سترنجی و گلم نمد بود که با قیمت ناچیز او تهیه میشد. ولی امروز قالین های دستبافت افغانی که شهرت بین المللی داره و قیمت بسیار گزاف ساخته میشه و در پلوی از این فرش های ایرانی و ترکی هم با قیمت های بسیار زیاد و با رنگ ها و مرغوبیت بسیار خوب از کشورهای بیرون برای افغانستان میآید.
به گفته آقای قابلبایی، نقش و دیزاین فرش های ترکی و ایرانی اکثرا کپی شده از روی گل های قالین های افغانی میباشد. وای در این باره می افزاید؟
مثل یک حلگو قالین افغانی را قرار دادن و از بافت و تمام وسایلی که در او به خرج داده شده بود از او استفاده کرده به تولید قالین های ماشینی آغاز کردن. حالا اگر در تمام بازارها ما ببینیم نقش و گل که در قالین های مور 100 سال پیش یا 100 سال پیش است، در قالین های صنعتی ماشینی همو نقش ها دیده میشه. افزون بر از دیگر گل هایی که خودشان مطرح داشتن، مثلا یک گل است و گل های لاله است، مثلا بازارهای ترکی از اون استفاده میکنن و در قالین و فرش اینا طرح میکنن و میبافن و به مردم عرضه میکنن. متاسفانه که قالین افغانی در این اواخر به نسبت بهای گران و قیمت بودنش از نظرها افتاده و مردم افغانستان، مردمای پولدار، فرش های صنعتی که در ترکیه و ایران تولید میشه استفاده میکنند.
با امید اینکه همه محصولات و صنایع دستی افغان‌ها از شهرت جهانی برخوردار گردد، این برنامه در امتداد لحظه‌ها را خاتمه می‌دهیم و شما شنونده‌های عزیز را هم به خداوند منان می‌سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.